بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت دوستانم، اگر میخوان دوستان فرمایشاتی دارن بگن استفاده کنیم یا سوالی گفتگویی، ما میتونیم کل وقت رو اختصاص بدیم به همون قضیه. اگر مایلی نکته هست بفرمایید، من اصراری ندارم که صحبتی بکنیم، در خدمتیم.
من اصرار میکنم که اولشون صحبتشون رو بفرمایید، چون حتما محظوظ میشه.
من یکی از ملیت‌ها رو جا انداختم، ترکیه رو نگفتم. باز میخوام عزیزمون از ترکیه هست جان. چرا نگفتم کنگو رو هم نگفتم؟ چرا ژاپن رو گفتم؟
تقریبا 20 نفرین از 20 کشور رو
تقریبا. بله، 72
ملت.
یک نصیحت از شما
چند خواهش مهم. نصیحت از من که البته بنده قابل این کار نیستم، امام صادق سلام الله علیه چند نکته از ایشون عرض میکنم که پاسخ به همین پرسشی است که فرمودید، یعنی ما در مناسباتمون با مردم چگونه باشیم، از چه زاویه‌ای به مثال نگاه کنیم، خودمون رو چگونه در نسبت با اونها تعریف کنیم، اونها رو چطور تعریف کنیم. که چند تا حدیث از ایشون عرض بکنم. تعبیری از امام صادق علیه السلام که فرمودن من عرف زمانه، هر کس به خصوص هر عالمی که زمان خودش رو درست بشناسه، وقت لوابش اشتباهات، خلط مفاهیم، خلط مصادیق بهش هجوم نمیارن. این معنیش اینه که اگر زمان خودتون رو نشناسی، حتی اگر هدفت هدف مقدسی باشه، در روش اشتباه میکنی. جریانهای مختلف اجتماعی رو درست از هم تشخیص نمیدی، قاطی میکنی، اشتباه میکنی. لوابش اشاره به اینه که توجه نداری گاهی یک حقیقتی لباس یک حقیقت دیگه ای رو پوشیده، یه چیزی ملبس به یه چیز دیگری است و تو فریب لباسش رو میخوری. ظاهر این ماجرا شبیه فلان ماجراست، تو فکر میکنی این عین اونه، در حالی که این اون نیست، ظاهرش شبیه همه. یعنی شعور اجتماعی، شعور سیاسی، شعور دینی، شناخت درست جامعه و مردم، شناخت دقیق دشمنان، شناخت دقیق دوستان، طبقه بندی درست، تهدیدها، فرصتها، دقت میکنید؟ امام صادق علیه السلام میفرمان اگر زمان خودتون رو نشناسین، یعنی تفاوت این قرن با قرن گذشته، تفاوت این جامعه با اون جامعه رو نفهمی، این ذهن درست بیدار نباشه، درست زوم نکنه، تحلیل نکنه، نشناسه، وقت کلاتون رو بر میدارن. دوست رو با دشمن عوضی میگیری، دشمن درجه یک رو با دشمن درجه شش اشتباه میگیری، اولویت ها رو نمیفهمی، تو روشت اشتباه میکنی. این یک درس مهمی از امام صادق سلام الله علیه. چند تا حدیث از امام صادق عرض میکنم در رابطه با همین سوالی که فرمودید. یکی دیگه اینایی که راحت طلب هستن میگن که اگه واقعا مسیر ما درسته، راه ما حقه، کار ما درسته، پس چرا این همه مشکل داریم؟ چرا موانع، مشکلات؟ امام صادق علیه السلام عکس این سوالو میپرسن. فرمودن هر وقت دیدی که همه چی رو به راهه و هیچ مشکل دنیوی نداری، وقتی هیچ تهدیدی متوجه تو نیست، اوضاع از همه جهت رو به راهه، اصلا احتیاج به جهاد نیست، احتیاج به صبر و مقاومت نیست، یه مشکل یه جای دیگه هست، معلوم میشه تو به وظایفت عمل نمیکنی که مشکل نداری. اگر همه تحویلت میگیرن دشمن نداری، معلوم میشه جناب علی یه موجود خونسایی. خب معلومه اگه حرف حق نزنی دشمن پیدا نمیکنی. اگه با همه چی کنار بیای، با همه مفاسد و مظالم و گناهان و این همه رو بپذیری، تسلیم باشی، توجیه کنی، خب معلومه که کسی مزاحمت نمیشه، بهت فحش نمیدن. بعد از خودت بپرس چطور با همه انبیا، به همه انبیا فحش دادن. قرآن میفرماد هیچ پیامبری نیامد الا کانو بهی یستهزئون، مگر اینکه مسخرش کردن. اگه تو رو مسخره نمی کنن، معلوم میشه تو مسیر انبیا رو نمیری. اگه خیلی اوضاع خوبه، رفاه، احترامات، صاحبان قدرت و ثروت همه بهت لبخند میزنن، هیچ کس تهدیدت نمیکنه، فحشت نمیدن، با تو برخورد نمیکنن، معلوم میشه تو اصلا کاری نیستی، تو یه سنگی، یه تیکه سنگی افتادی گوشه. اذا صلح امر دنیاک، وقتی میبینی وضع دنیویت خیلی خوبه، چرب و شیرین، اوضاعت مرتبه، خیلی راحتی، خوشخوشان دامده، امکانات، احترامات، همه چی مرتب، فتهم دینک، دینتو متهم کن. معلوم میشه تو به وظائف دینی تکلیف اجتماعیت عمل نمی کنی. بله چطور میشه کسی عدالت خواه باشه دشمن نداشته باشه، با ظلم در بیفته دشمن نداشته باشه، کسی با فحشا و فساد مخالفت کنه و هیچ کس مسخرش نکنه. خب قرآن میفرماد انبیا تو جوامع مختلف، تمدنای مختلف با مفاسد مختلف درگیر میشدن، اعتراض میکرد فلان، مسخرش میکردن اونا اونور اونور. بعد یکی از اتهامات انبیا این بود که اینها یریدون ان یتطهروا، اینا میخوان پاک باشن، یعنی پاکیزگی رو مسخره میکنن. دیدید الان هم هستا، دیدید بعضی جاها افراد مثلا طرف نماز خونه، نماز اول و خونه دوندن با تقوا یا دقت میکنه، عوض که ما بهش احترام بزنیم اینا مسخرهش میکنن. آقا مذهبی آمد، آقای مقدس آمد، عوض که او الگو باشه اینا. برعکس طرف هرچی فاسد تره مثل که محبوب تر، او که صالح تره مسخره بشه. قرآن بفرماد با انبیا همی کنه، اینا میامدن میگودن آقای کسافتکاری رو نکن، مسخره میکنن. میگن بابا این هم جز به همونهایی که میخوان پاک باشن. آقای پاک به مسخره، آقای پاکیزه، خانم پاکیزه با تقوا مسخره. خب امام صادق میفهمن که این تصور که ما هم به وظائف درست اجتماعیمون در مسیر توحید و عدالت عمل کنیم، هم وضع دنیامون همه چیز پروپیمون، راحت، امنیت، احترام، آرامش، همه چی مرتب، از خونمون بریم مسجد نمازی بخونیم و باز بیایم برای خونه و باز بریم یه غذایی بخوریم و بخوابیم بریم حمام بعد بیایم فلان، اینجوری زندگی که هیچ خطری، هیچ تهدیدی متوجهش نیست، راحت طلب، عافیت پرست. عافیت طلبی خوبه ولی عافیت پرستی بده. و اون در اگه میبینی خیلی بیدردی، بیدرد هستی، بفهم که بیرگی، بیغیرتی، تو آدم مسئولی نیستی. ولی اگه تو صحنه بودی، پرچم توحید و عدالت رو بالا میبردی، حتما جبهه شرک و ظلم با تو درگیر میشن. اگر میبینی اوضاع تو خیلی خوبه، دین، اگه دنیای تو خیلی مرتبه، دین خودتو متهم کن که تو دیندار نیستی، ادای مذهبی در میاری. نکته دیگه که دقت بکنیم خیلی مؤثره، امام صادق علیه السلام میفرمان در طرز سخن گفتن با مردم، با مخاطب، با افکار عمومی، با جوانها، مثل ارباب از بالا به پایین بهشون نگاه نکنه، مثل برده، مثل برده، مثل بنده باشون مواجه بشید، ادب و تواضع. نه اینکه ما که هدایت یافته ایم میخوایم حالا شما را هدایت کنیم، من که تو بهشتم خودم، میخوام شما را تو جهنم بیارم بهشت. ما اینجوری خیلی مهمه این تعبیر، لا تنظرو فی عیوب الناس کل ارباب. چقدر زیباست کلمات امام صادق علیه السلام. فرمودن جامعه مردم همه عیب و اشکالاتی دارن حتما، اما به این عیب دو جور میشه نگاه کرد، یکی مثل ارباب، یکی مثل ارباب از موضوع بالا بیا جلو میخوام هدایتت کنم، بشینین میخوام شما را اصلاحتون کنم. مریضا، روانیا، جهنمیا، عقده‌ای، دزدا، گناهکاران، بشینین من میخوام آدمتون کنم. امام صادق میفرمان اینجوری حرف نزنی با مردم. لا تنظرو فی عیوب الناس کل ارباب، مثل ارباب با مردم حرف نزن، مؤدب باش، متواضع باش، نگاه عاقلا در سفیه نکن به مردم، نگاه پاک در ناپاک نکن، با مردم مهربان و برادر باش، خواهر باش، عیبهاشون رو اربابگونه مورد نقد قرار نده. فقط چطور؟ فرمودن ونظروا فی عیوبکم که هیئت العابد. اولا عیبای اونا رو ببینه، عیبای خودتونم ببین اول، عیوبکم عیوب خودتون رو ببینید، خود اول خودتو اصلاح کن. اونم که هیئت العابد، مثل طرز نشستن و برخواستن و حرف زدن یک بنده، نه ارباب. همه فرمودن همه ما و شما بنده ایم، ما هیچ کدوم ارباب نیستیم، همه ما بنده ایم، بنده و بنده خداوندیم. با مردم بندوار صحبت کن نه اربابوار. اینا خیلی مهمه، اینا جواب همون سوال شماست که آقا وظیفه ما در جوامع خودمون چیه. حالا تو ایران اگه جایی جلسه میرید، یکی از خدمتاتون این خواهد بود که بعضی تو ایران هستن که قدر مسائل ایران نمیدونن، چون تو کشورهای دیگه نمیدونن چه خبره، چه حکومت ها، چه وضعیت هایی است. و اینا بفهمن بعضیا که آقا درست اشکالات اینجا هست، اما اصلا قابل مقایسه نیست با اشکالات اساسی که خیلی جای دیگه هست. این یک خدمت بزرگیه. و اما در همینجا هم جوامع خودتون، ما حدیث اول چی گفت؟ امام صادق علیه السلام فرمودن وضعیت اون جامعه ای که میرید اونجا کار کنید درست بشناسید. یعرف اهل زمانه، مردم شناسیتون درست باشه. گاهی مردم رو نمیشناسی، یه چی حرفات درسته ها، حرفات درسته، حرفای خوبیه، ولی اون حرف با این لحن به درد اینا نمیخوره، اصلا اون نمیفهمه چی میگی، گوش نمیکنه به حرفت، اهمیت حرفتون نمیدونه. ببینید حرفای حق همیشه گفته شده اما همیشه شنیده نشده. چرا حرف حق یه وقتایی شنیده میشه یه وقتایی شنیده نمیشه؟ یه بخشش مربوط به گوینده، یه بخش مربوط به شنونده است. امام صادق میفرمان که قبل از اینکه شروع کنی به فعالیت فرهنگی تبلیغاتی یک جایی، مطمئن باش که یه حد اقل شناخت موثق و واقع بینانه ای از اون مخاطب و اون جامعه داری. همینطوری بری یک چیزی میگی، اصلا نمیدونی اونا الان از این حرف تو چه برداشتی میکنن. تو یه چیز دیگه‌ای داری میگی، اون چیز برداشت دیگه‌ای میکنه. چه مذهبی غیر مذهب؟ جامعه رو دوست و دشمن و فرصت‌ها و تهدیدها رو درست بشناسید، و الا اشتباه پشت اشتباه هجوم میاره به شما. این تعبیر امام صادق خیلی نه اینکه اشتباهات یه جایی ممکنه شما به تورش بخوری، نه، اشتباهات مختلف میفهمن تو تومه خوبی هستی، پشت سر هم به تو هجوم میارن، میفهمن تو عقل نداری، میفهمن عقل نداری، عقل اجتماعی، عقل سیاسی نداری، هجوم میارن به. و یکی هم این راحت طلبی. آقا بعض دنیای ما برای چی مشبری چیم؟ ما که تو مسیر شماییم چرا سخت؟ میفرمان اگر تو مسیر حقی داری با ظلم و فساد مبارزه میکنی و بعد زندگیت میخوای راحت باشی تو دنیا، این 30-40-50 سال میخوای خوش بگذره، کسی اذیتت نکنه، تهدیدت نکنه، معلوم میشه اصلا دینو نشناختی. فتهم دینک، دینتو متهم کن، مثل که نفهمیدی دین، دین یعنی مسئولیت، نه یعنی راحت طلبی. و سوم چی بود؟ ادب گفتگو با مردم. فرمودن مثل ارباب با نوکرانش با مردم حرف نزن. انبیا مؤدب بودن، متواضع بودن، خاکی بودن. انبیا مثل بردگان بودن، مثل بندگان بودن، نه مثل ارباب. یک نکته دیگه فرمودن مذهبی که به مردم معرفی میکنید مذهب فقط صوم و صلات، بدون اخلاق اجتماعی و بدون اصلاح روابط اجتماعی نباشه. و اضافه میکنن یک تبلیغ موفق اینه که مخاطب به به الحمدلله همه نماز جماعت میان زیارت، هم سالی چند بارم میرن زیارت، پس اینا مذهبی هن. پس ما موفق شدیم. خواهش میکنم دقت کنید، امام صادق علیه السلام فرمودن یه خصلتایی بین همین متدینین هست که شما نمیفهمید، فکر میکنید اینا با دینداری قابل جمعه. چرا؟ این نفاقه. چی اونا؟ از جمله اذا حدث کذب، دروغ میگن. فرمودن کسانی که دروغ میگن تو خونه، زن و شوهر به هم دروغ میگن، پدر مادر و بچه ها به هم دروغ میگن، همسایه به همسایه، مستأجر و مالک به هم دروغ بگن، خریدار و فروشنده، استاد و شاگرد، حکومت و مردم به هم دروغ بگن. امام صادق فرمود از نظر من نماز و روزه علامت یک جامعه مذهبی نیست، یعنی باطن کافره ظاهر مذهبیه. ثلاث من کن فیه فهو منافق، یه خصلتایی از جمله این سه تا خصلت که در هر فرد، خانواده یا جامعه یا حکومتی که باشد اونا منافقن. یعنی چی؟ یعنی ایمان واقعی نیست، ادای ایمانه، تظاهر به ایمانه، ظاهرش ایمانه، باطنش ایمان نیست. و انسام و صلا، ولو روزه بگیرند و نماز بخوانند. تازه الان که خیلی از آدمات سن نماز میخونن، روزه هم جوامع اسلام مسلمون خیلی هاتن نماز، ما رمزون روزه نمیگیرن، نماز نمیخونن. اون میگه اونا که هیچی. امام صادق میگن اینایی که نماز و اهل نماز و روزه و زیارتن و مذهبیان، منافق نه به این معنا که حالا عمدن هم بخوان مثلا بخوان ریاکاری بکنن، نه، ولی عملا نوعی ریا، نوعی تظاهره. نفاق یعنی دو شخصیتی بودن، ظاهر و باطن در تعارض بودن. یک شعارا و یه حرفا رو میزنی ولی در عمل خلاف اونا داری عمل میکنی. امام صادق فرمودن که نفاق ممکنه مذهبی باشی، اهل نماز، روزه، نماز جماعت، زیارت، اینا، ریش، انگشتر عقیق و و مستحبات و اینا، همه اینا باشه و منافقی. چطور؟ چه کارایی که ملاکه؟ اذا حدث کذب، گفتمان دروغ جاریست. دروغ میگن راحت، دروغ اقتصادی، دروغ سیاسی، دروغ خانوادگی. دختر و پسر میخوان با هم ازدواج کنن، به هم دروغ میگن، اول خانواده‌هاشون به هم دروغ میگن، بازار تو بازارشون دروغ میگن. امام علیه السلام فرمودن بازار اسلامی بازاریه که توش دروغ نگن، قسم نخورن، چانه نزنن. حالا بازار ما رو شما ببین، دروغ، چانه زنی، قسم، این رو فرمودن، این بازار اسلامیه. اگه اینا خلافش باشه ولو برن مسجد، بازم مذهبی نیسته، مذهبی ظاهری هم، نه واقعی. دوم، اذا وعده اخلف، سر پیمانها و تعهداتشون نمیشتن. آقا قرارداد امضا کردی، گفتیم من این کالا، این جنس رو برای شما با این کیفیت به این قیمت تولید میکنم، در این تاریخ دقیق به شما تحویل میدم، و نمی کنی این کارو، همونه منافقی. جامعه رو میخوای تربیت دینی بکنی، فکر نکن فقط نماز و روزه است، اصلاح انسانه. جامعه منهای دروغ. دو، جامعه منهای خلف وعده. آقا شما به فرزندت وعده دادی، به همسرت وعده دادی، به همکارت وعده دادی، مسئول حکومتی به مردم یک وعده دادی، چرا خلاف وعده عمل میکنی؟ تو تعهد کردی، برای اساس به تو رأی دادن، برای بچه کوچکت وعده دادی که برات فرانکار رو میکنم، باید انجام بده. نمیتونیم، باید عذرخواهی کنی، او بفهمه که تو خواستی و نتوانستی. حالا بالاتر از این میفهمن، اگر به حیوان وعده دادی تخلف نکن، به حیوانات هم دروغ نباید بگی. طرف گفت مگر به حیوان هم؟ گوسفند حیوان تو طویله است، میخواید بیاد بیرون، نمیاد. علف یه علوفه دستت میگیری، هی تکون میدی که اینه بیا بیرون، اگه میخوای رو بخوری بیا بیرون. تو باهاش قرار مدار گذاشتی، یعنی بهش قول دادی که تو بیا بیرون، من اینو میدم بهت. بعد حیوان از طویله آمد بیرون، بهش نمیدی. امام علیه السلام فرمودن که خائنی، کسی که به حیوان هم دروغ بگه خائنه. تو با این حیوان یک تعهدی کردی، تو این علوفه رو بهش نشون دادی، بهش گفتی بیا بیرون، بهت میدم، چرا ندادی؟ دروغ میگی به گوسفند؟ دروغ میگی؟ التزام به تعهدات اجتماعی. آقا یه قرار گذاشتیم، ما باید سر قرار وایستیم. پیامبر با یک مسیحی یهودی قرار گذاشته بودن، طرف نیامد، دیر آمد، آفتاب شد، آفتاب گرم، اینا اصحاب بودن، گفتن آقا خب این دیر آمده دیگه بریم. فرمودن نه، خب من قول دادم شاید براش مشکل پیش آمده، من همیشه سر وقت قبل از وقت میام. پیامبر خیلی منظم بودن، همه کاراشونو با رفتار پیامبر تنظیم میکردن، اینقدر منظم بود. بعد گفتن خب آقا حالا بریم 200 متر دورتر سایه‌اش بریم اونجا. پیامبر فرمودن من اینجا قرار گذاشتم، نه اونجا. ما داریم از مذهبی حرف میزنیم و دینی که میگه به اسبم نباید دروغ بگی، تعهدی کردی سر قرارت باید وایستی، چه برسه به سوم. و اذا تمنه خان، فرمودن اون سازمان یا تشکیلات یا جامعه یا حکومت یا خانواده یا فردی که بهش اعتماد میکنن و به اون اعتماد خیانت میکنه، ولو اهل نماز روزه باشن اینا منافقن، دین ندارن. یعنی کافر است با ظاهر دینی، به تو اعتماد کرده، تو خیانت کردی به این اعتماد. ببینید تبلیغ دینی، امام صادق علیه السلام میفهمن راضی به این ظواهر، الحمدلله نماز چه صفا و صفوف نماز دو تا صف اضافه شد، پشت سر من ببین چه جمعیتی هن. الحمدلله اینها که گاهی هم این که اینا برای خداست یا برای خودته قاطی میشه. این مرحوم کاشف الغطا از مجتهدین علمای عراق یه وقتی آمده بود مشهد، مرحوم پدر ما میگفتن که ایشون آمد حرم نماز بخونه، من دیدم کسی نیست، خودم رفتم مکبرش شدم، نوجوانی بودم، نماز ظهر رو خون برای نماز عصر وای نستاد رفت. بعد فهمیدیم ایشون گفتش که نماز ظهر رو میخوندم، یه مرتبه دیدم از اون ته مسجد با فاصله خیلی زیاد دارن میگن که ان الله مع الصابرین، مثلا صبر کن باهم برسیم برای نماز. گفتم با خودم تو دلم یه لحظه آمد که چه جمعیتی پشت سر ماست، چه جماعتی شد کاشف الغطا، یه لحظه، نه اینکه عمدن، یک ثانیه این فکر آمد تو ذهنم، با خودم گفتم من از عدالت ساقط شدم، من عادل نیستم و دیدم من نمیتونم نماز بعدی رو امام بشم تا خودم رو اصلاح کنم، باید خودم رو اصلاح کنم بعد بیام امام بشم. چطور تو ذهن من آمد که جمعیت پشت سر ما از جمعیت پشت سر او امام جماعت تو اون صحن دیگه ی حرم بیشتره؟ معمولاً اگر دیدی دو تا آخوند با هم دعوا میکنن سر یک مسجد، سر مرید، سر این که من امام جماعت باشم یا نه، امام صادق فرمودن هر دوشون فاسقن، هیچ کدوم عادل نیستن و به هیچ کدوم از این دو تا اقتدا نکنید. دو تا امام جماعت میگه این مسجد منه یا نه، این میگه اینا مأمومای منن، اون میگه مأمومای ما مریدای من بیشترن یا مریدای تو. فرمودن هر دوشون فاقد عدالتن، نماز پشت سر هر دوشون باطله، هدفشون خدا نیست، ظاهرش خداست، باطنش خدا نیست، دکونه. و امام رحمت الله علیه، امام میگفت که ممکنه گاهی یه نفر هیچی از دنیا نداشته باشه، فقط یک تسبیح، خودشو یک تسبیحه، ولی به اون تسبیح دل بسته، این زاهد نیست، اهل دنیاست، به همین تسبیح دل بسته. یک کسی ممکنه یه باقی داره ولی بهش دل نبسته، میگه مردم همه بیان استفاده کنن، فقرا بیان، بقیه اصلا ما الان بهش بگن باغت سوخت از بین رفت، میگه سوخت که سوخت. امام گفت این زاهده، این که باغ داره ولی وابسته نیست زاهده، او که هیچی نداری، یه تسبیحه ولی به اون تسبیح دل بسته، وابسته شده، او زاهد نیست. یعنی ظاهر و باطن شما اشتباه نکنید. تعبیر دیگه امام صادق علیه السلام فرمودن اهمیت انسان در تبلیغ و گفتگو، ولو یک نفر، کسی که بگه من آقا با یه نفر دو نفر صحبت نمیکنم، باید حداقل 100 نفر باشن تا من صحبت کنم. امام صادق علیه السلام میفرمان این آدم به درد نمیخوره، این دینی نیست، این کاسبه، تاجره، انسان رو نمیشناسه، این نمیفهمه که در منطق قرآن یک انسان مساوی است با کل بشریت. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، یک نفر رو احیا کنی انگار 7 میلیارد نفر رو احیا کردی. تو مسیر انسانیت ما کمیت نداریم تو این منطق. امام صادق علیه السلام فرمودن نمیفهمید تکان دادن قلب یک انسان از تکان دادن کوه سخت‌تر و مهمتره؟ دگرگون کردن یک شخصیت یه نفر مسیرش رو عوض کنه، مثل هور از جبهه یزید بیاد تو جبهه حسین. ازالت الجبال اهون من ازالت قلب ان موضعه، تکون دادن یک کوه، جا به جا کردن کوه آسونتر از جا به جا کردن یک قلب، یک شخصیت انسانی. هم بفهمید که کار سخت و پیچیده است، طرفت انسانه، طرفت یک موجود عادی نیست، ولو یه نفر. و بعد تغییر دادن شخصیت یک انسان از جا کندن و جا به جا کردن یک کوه سختره و مهمتره و دقیقتره. یه نفر اصلا اغلب انبیا میدونید مخاطبانشون در حد یک چند تا روستا و شهرستان اینا بودن، رادیو تلویزیون اینا که نبود که. ما خیلی از پیامبران داریم توی روستای بوده با 3-4 خانواده، این پیغمبر این 4 خانواده بوده، پیامبری داریم فقط مأمور به خانواده زن و بچه خودش بوده، شرایطشون هم خیلی سخت‌تر از الان بوده. بعضی میگن آقا اون زمانا چیز نبوده، الان بشه فساد زیاد شده. آقا شما خود جای حضرت لوط بذار ببین چه خبره، توی جامعه‌ای بوده که این فساد عادی بوده، اگه کسی کارو نمی‌کرده مسخرش می‌کردن، تا حدی که زن پیغمبر خدا فکرش مثل اوناست. به این میگه آقا اینقدر مخالفت نکن با مردم، حالا بالاخره آزادی دیگه، مردم دوست دارن خود میکنن یا کنن، فرهنگ شده دیگه، حالا شما چرا درگیر میشی با یک چیزی که فرهنگ عمومیه؟ ببین چه جامعه‌ای بوده. همین الانش تو دنیا به نظرم یک جامعه اینجوری نیست، فساد در این حد بوده. اینایی که انبیاء قبل حضرت هود و شعیب و صالح و لوط و اینا باشون در افتادن، چه رسد به حضرت ابراهیم و موسی و عیسی؟ او جوامع اینجوری نبوده که کار تو او جوامع از الان راحت تر باشه، خیلی سخت تر بوده، الان خیلی راحت تره. حتی اون زمان اینقدر احمق بودن که بت پرستی همه جای دنیا حاکم بوده. همین الان هم شما میدونید ما بیش از 2-3 میلیارد بت پرست داریم به شکل‌های مختلف، به شکل‌های مختلف بت پرستی ادامه داره. اما عین همون زمان ظاهر کشورها صنعتی، توکیو ژاپن، رفتیم دانشگاه توکیو، توکیو دیگه از نظر صنعتی پیشرفته و فلان، استاد دانشگاه قشنگ رفت عین حجاز 1400 سال پیش جلوی بوتا چون هوای هم سرد بود لباس کانوایی پوشیده بودن سرما نخورن، جلوشون آب میذاشتن. معبد بزرگی تو توکیو بود که مدفن بعضی از سربازان جنگی هم اونجا بود، سربازانی که تو جنگ با کره و چین کشته شده بودن، که اونا رو میگفتن قهرمان. او لیدر تور میگفت اینا قهرمانن، اون سربازای ژاپنی که به دست آمریکایی‌ها کشته شده بودن اونا رو نمیگفت قهرمان، که معلوم بود مجبورشون کردن. اینا استاد دانشگاه تو حوزه هوافضا متخصص، بعد این بت‌پرستای هزار سال پیش حجاز دقیقاً همونجور بت‌پرستی، به لحاظ صنعتی و علمی ممکنه جلو باشی، به لحاظ انسانی و فرهنگی 2000 سال عقب باشی. این تصور که زمان قبل تبلیغ دین آسون بوده، دشمن اینقدر نبوده، الان سخته نمیشه. شما ثابت میکنم اون موقع سخت‌تر از الان بود. شعور افکار عمومی دنیا هم بیشتر شده، راحت‌تر میشه باشون حرف زد. رسانه آمده، منابع آمده. اینم یک نکته که امام صادق فرمودن یک نفر براتون باید مهم باشه. جابجا کردن قلب یک نفر از جابجا کردن کوه و کوهستان‌ها مهمتره و سخت‌تره. اهمیت برش قائل باشید. بعدم فرمودن یکی از آخرین مرضهای اخلاقی بین علما حسده. ممکنه از خیلی چیزا بگذره یک عالم، مثلا شهوتش رو کنترل کنه، شکمش رو کنترل کنه، ترس از خطر رو کنترل کنه اینا، اما معمولا خیلی ها نمیتونن کنترل کنن، حسده. مردم اینو بیشتر قبول دارن یا منو؟ شاگردای من بیشترن یا شاگردای این؟ من با سوادتر و ملاترم یا این؟ کتاب من پرتیراژ تر شد یا این؟ ملاکای ما غیر از ملاکای ایناست. میفرمان که هر جا حسد هست کفر است. حسد از علائم کفر است. انکم ان یحسد بعضکم بعضا فان الکفر اصله الحسد. کفر ریشش حسده. شیطان چرا کافر شد؟ استکبر و کان من الکافرین. استکبار و کفر حسد. من مهمترم یا این؟ من ملاک منم. هر وقت که تو زندگیم افراط و تفریط کردم، تو مناسبات چه شخصی چه اجتماعی به خودم رجوع کردم، دیدم دقیقا او جاهایی بود، این خطاها، که خودم رو ملاک گرفتم. یعنی اگه در این لحظه من نباشم، من خودم رو بذارم کنار، انگار من یک کس دیگه است. ملاک فقط یه باشه، درسته یا نادرسته، نه اینکه برای من چه نفعی داره یا نداره. من یتق الله، هدف رو خدا بدونی، خداوند قدرت تشخیص بهت میده. فرقان یعنی قدرت تشخیص، یعنی پیچیده ترین مسائل رو میتونی فرق بگذاری، بفهمی درست و نادرست رو، به شرطی که خودم رو بتونم بذارم کنار. من چون خودم رو نمیتونم بذارم کنار، دو تا ملاک دارم، یکی که خدا قبول داره نه، بعد میگم از او باز مهمتر اینه که برای من چی داره. وقتی که من میاد، خطا میاد، خیانت میاد، حماقت میاد، افراط و تفریط میاد، روز روشن جلو چشممونه، نمیتونیم تشخیص نمیدیم، نمیتونیم بفهمیم چی درسته چی غلط. بعدن که ضربشو میخونیم خودمون تعجب میکنیم که چطور ندیدی؟ خب که واضح بود که، چرا نمیفهمیدی؟ علتش اینه که یه پرده جلو چشمم بود و اون پرده منیت خودم بود. من داشتم خودم رو نگاه میکردم، وقت خودم رو در مقام حقیقت رو نمیدونم. امام صادق فرمودن اگر بینتون حسادت هست، همه تون تو جبهه حقید، دارید تو مسیر اسلام به اصلاح حرکت میکنید، اما خودتون این وسط برای خودتون یه دکونی باز کردید. برات مهم نیست که اسلام پیروز شد پیشرفت یا نه، برات مهم اینه که خودت پیشرفتی یا نه. امام صادق فرمودن ریشه این کفره، مؤمن نیستی، معیارت خدا نیست، این کفره. این هم رقابت های بد منفی که گاهی بین آدم های خوب هست. من دیدم این رو در کشورهای مختلف، تو خود ایرانم بوده، که در یه لحظه که جبهه دشمن داشته شکست میخورده، جبهه حق پیروز میشده، یه مرتبه خود این خودیا با هم درگیر شدن سر منیت، که این پیروزی اسلام به نام من نوشته بشه یا به نام تو. اگه پیروزی اسلامه دیگه من و تو چیه؟ نه، اسلام به شرط من، نه خو اسلام بدون من. من اسلام بدون من اصلا نمیخوام پیروز بشه، من به اسلام چیکار دارم؟ اسلام به شرط من. یعنی چی؟ یعنی هدف منه، اسلام بهانه است. امام باز یک تعبیر قشنگی داشت، امام خمینی، چون خودش آدم سالک و اهل تهذیب نفس بود، تمام عمرش تهذیب نفس میکرد، دو سه تا ملاک داد که بفهمی یک کار واقعا داری برای خدا میکنی یا به اسم خدا و برای خودت. ایشون میگفت که گاهی دو تا آخوند دو تا چیز سر یک جایی دعوا میکنن، یا دو نفر مذهبی متدین انقلابی با هم درگیر میشن، بعد بهانه میارن، میگه من این کارو برای اسلام کردم، من این حرف رو برای خدا زدم. امام میگه که بازی در نیار، 99 صدوم و صدوم و صدوم درصد اینا همه برای نفسه، برای خودت، اسم دین و خدا روش میذاری، بعد اول تصمیمتو میگیری، بعد برای توجیه او آیه و حدیث پیدا میکنی، نه اینکه اول ببینی آیه و حدیث چی میگه، خودت رو با او تطبیق بدی، یه دکونی وا میکنی، حالا میخوای تبلیغ کنی، از آیه و حدیث استفاده میکنی. این نفاق همینه دیگه، کافری، ادای مؤمن در میاری. اون یک هدف اصلی که دنبالشی که خدا نیست، خودتی. و کفر یعنی همین، کفر پنهان میشه نفاق، کفر آشکار الهاده، کفر پنهان نفاقه. کفر پنهان اینه که تظاهر، امام میگه تو کتاب 40 حدیثش، 40 حدیث امام رو حتما ببینید اگه ندیدید، 40 حدیثش رو بخونید، اون حدیث جنود عقل و جهلش رو بخونید، خیلی بحثای دقیق زیبای اخلاقی داره. میگه یک علامت بهت بگم که بفهمی برای خدا یا نه، یک کار خوب درستی، ببین اگر تو انجام بدی خوشحالی، اگه همون کار درست رو تو انجام ندی یکی دیگه انجام بده، بازم همونقدر خوشحال میشی یا نه؟ یک علامت، فهمیدین؟ یک کار درست لازم مفیدی تو جامعه میری انجام بدی، بعد میبینی یکی دیگه آمد از تو بهتر و زودتر همون کار کرد، اون عمل صالح رو انجام داد به نفع اسلام، ولی به نام تو دیگه تموم نشد، به نام اونه. آیا یک ذره از شادی و خوشحالی تو کم میشه یا نمیشه؟ اگه یه ذره کم بشود به همون اندازه، به همون اندازه بیدینه. اما اگر هدفت اینه که این کار بشه، من از باب واجب کفایی آمدم ولی دیدم این آمد بهتر داره انجام میده، همونقدر خوشحال باشی که اگر خودت کرده بودی همونقدر خوشحال باشی، معلوم میشه تو خدا باور و خدا محوری. خب این هم این تعبیر امام صادق علیه السلام که میخواید کار کنید، مردم تو جامعه نگاه میکنن میگن اینایی که حرف دین و این چیزا رو میزنن ولی مثل که دکون وا کردن به اسم دین، خودشون با هم دیگه دعوا دارن، میگه دین و خدا و فلان، ولی این افغانستان وقتی که مجاهدین افغانستان زدن روسا رو، بزرگترین ارتش جهان رو به نام خدا با دست خالی شکست دادن و یه پیروزی عظیمی بود، بعدش خودشون به جون هم افتادن. مثلا سنی و شیعه ها، یا مثلا تو شیعه حتی حزب وحدت اسلامی با حزب اتحاد اسلامی با هم می‌جنگیدن. خیلی جالبه اسماشون، حزب وحدت اسلامی و حزب اتحاد اسلامی با همین، او حزب نمیدونم عاشقان اسلام با او حزب فدایان قرآن با هم بجنگه. سر چی؟ سر که ما یا شما. نتیجهش هم همین شد که دیدین تا الان به نام کی تموم میشه. امام صادق به فرمان مراقب باشین، این حسد، این رقابت های منفی سر دنیا ولو به نام دین ولو ظاهرش دین و ایمانه اما کفره. امام هم تو همون بحثش میگفت که اول انقلاب همی جناهای ما هایی به جناه هم خیلی افتاده بودن، امام گفت منو نمیتونین بازی بدین. این دعوا و بحثایی که میکنین تقریبا همش برای نفسه، هوای نفسه، برای منیت من و توه. همه تونم میگید برای اسلام، برای مردم، اسم میذارین روش. من خودم این کاره هم، من شیطان شناسم، میدونم کلا دارین برمیدارید و دارید خودتون رو فریب میدید. خدا رو که نمیتونید فریب بدی که. قرآن میفرماد الذین یخادعون الله، کسانی که میخوان خدا رو فریب بدن، سر بازی و شوخی با خدا رو باز میکنن، بعدم جای و ما یخدعون الا انفسهم. دارید خودتو فریب میدی نادان، خدا رو که کسی نمیتونه فریب بده، خودتو فریب میدی. این روایت ها هر کدومش باور کنید نجات بخش و راه گشاست. یعنی ما همین الان تو جامعه خودمون هر مشکلی داریم به خاطر نفهمیدن و رعایت نکردن همین هاست. شما های ما همینطور تو شهرهای خودتون همین مشکلات ما همین هاست. الان تعبیر دیگه، امام صادق علیه السلام فرمودن که یه چیزاییست که یه مشکلاتیست که کمش هم زیاده باید با اینا مبارزه کنید. حالا یه بخشش مسائل اخلاق و معنویت و اینا، یه بخشش هم مسائل اجتماعی دنیوی. حساس بودن رو چی؟ فرمودن النار، همونطور که میگیم آتش کمش هم زیاده. مثلا شما الان اینجا بشی یه آتش کوچولوی و گوشه بشی، میگه نه مهم نیست کوچیکه اونجاست خیلی هست، نه همون خطرناک بود، همون کمش هم زیاده، کلشو میگیره. فرمودن آتش چطوره که کمش هم زیاده؟ العداوه، دشمنی و کینه ها، همه با هم کینه داشته باشن، که روح برادری، محبت، عشق، صلح، دوستی نباشد و همه با هم دشمن باشن، کینه داشته باشن. این دشمنی ها، این دشمنی، رقابت های منفی، امام صادق فرمودن کمش هم زیاده، کمش هم بده و خطرناکه. با کینه مبارزه کنین، تو جامعتون تلاش کنین بین مردم عشق و صلح به وجود بیاد، مردم هم دیگر رو دوست داشته باشن، مردم دشمن هم نباشن، رقیب هم نباشن، عاشق هم باشن. مردم رو تربیت کنید که به هم دیگه خدمت کنن، نه که هی بخوان دیگران به من خدمت کنن، نه تو به دیگران برو خدمت کن. دیگه چی؟ سه، والفقر. فقر، امام صادق فرمود فقر کمش هم بده. یکی از اهداف شما باید مبارزه با فقر باشد. هیچ خانواده ای نباید شب گرسنه بخوابه، هیچ خانواده ای نباید آواره باشه تو خیابون، تو بیابون بخوابه، هیچ خانواده ای نباید محروم از امنیت باشه. فقر، امام صادق فرمودن فقر رو هرگز تأیید نکنید، توجیه نکنید، با فقر مبارزه کنید. فقر فرمودن کمش هم زیاده، این عبارت چون اینه القلیل منها کثیر، کمش هم زیاده. و چهارم المرض، مسئله بهداشت، سلامت، بیماری. نگید که آقا این بدن چیه، اصل روح ما آخرت و بهشت و جهنم، اینجا مهم نیست، بهداشت و سلامت مهم. نه فرمودن خیلی مهمه. جامعه ای که همه بیمار و مریضن، انواع بیماری های جسمی رو دارن، این جامعه به لحاظ روحی هم بیماره. کسی که جسمش بیماره، درد داره، سالم نیست، این اصلا فرصت فکر و عبادت و تکامل معنوی و آموزش و تربیت و اینا نداره. امام صادق فرمودن شما به عنوان مردان و زنان دینی، مبلغ دین، حتما باید با فقر مبارزه کنید، تلاش کنید همه مردم به یک رفاه نسبی برسن. یعنی همونطور که مسجد میسازی باید صندوق خیریه میسازی، باید انفاق اجتماعی و کمک به فرزندان، کودکان یتیمی به سرپرست بکنی، باید با فقر مبارزه کنی، باید بری خانه بهداشت و بیمارستان بسازی. امام صادق علیه السلام فرمودن که با فقر و با بیماری مبارزه کنیم، اینا کمش هم زیاده. من یه جایی میرم که دستمو ببوسن میرم، دستمو نبوسن که نمیرم که. خب آقا انبیا که توف تو صورتشون مینداختن، که پیغمبر اکرم رو که زباله رو سرش میریختن، مدفوع شتر و حیوان رو سرش خالی میکردن، کتکش میزدن، زباله آشغالاشون رو هر روز می‌ریختن تو خونه پیامبر. اینا امام صادق علیه السلام می‌فرمان که پس ببینید کینهای اجتماعی دشمنی مرد یک مردم یک جامعه به فکر هم نباشن علیه هم باشن، عداوت، دو فقر، سه مرض و بیماری، فرمودن اینا کمش هم زیاده باید باش مبارزه. اینا نمیذاره انسانها رو تربیت بکنید. وقتی کسی نون شب نداره، مریضم هست، درد میکشه، امنیتم نداره، تو میخوای راجع به خدا و پیغمبر و معاد و اینا چی میخوای بهش بگی؟ اصلا گوش نمیتونه بکنه به حرف چی میگی. ولی اگر اینا رو درست بکنید، تربیت معنوی نکنید، اینم تا وقت جامعه میشه یک طویله پر از خوک، منتها خوکاش سیرن. یعنی دنیاشو درست کنی ولی معنویت و اخلاق و تقوا نگی، انسان میشه خوک سیر. سیر هست خوبه ولی خوکه. انسان گرسنه باز از خوک سیر بهتره. انسان باشه ولی گرسنه، انسان گرسنه رو ترجیح میده یا خوک سیر؟ انسان گرسنه. اما آیا ما دنبال انسان گرسنه ایم؟ نه. امام صادق میفرمان انسانی که سیر بهداشت داره، مسکن داره، فقیر نیست، انسان. ما میخوایم هدف تبلیغ اینه، هدف انقلاب اینه، هدف تلاش اینه. و بعدم فرمودن که دنبال بی‌آبرو کردن افراد نباشید تو جامعه. آقا من ثابت میکنم این بی‌شرفه، بی‌دینه، این کثیفه. فرمودن این اصلا کار درستی نیست. من کشف حجاب غیره، هر کس پوشش و آبرو و حیثیت دیگران رو ندیده بگیره و اونا رو بی‌آبرو کنه، حریم خصوصیشون رو افشا کنه و علنی کنه، انکشفت عورات و بیته، خداوند تو همین دنیا همو کارو با خودت خواهد کرد. میری سر میکشی تو زندگی خصوصی دیگران برای اینکه آبروشون رو ببری؟ امام صادق فرمودن جدا از عذاب آخرت تو همین دنیا خداوند همین کارو با خودت خواهد کرد. یعنی کاری میکنه یکی هم بیاد عیناً همونطور تو رو بی‌آبرود کنه. مزهشو باید بچشی و بری. تعبیر دیگه امام صادق علیه السلام اینه. شما به خصوص علما، روحانیون، مبلغ، رهبران یک جامعه. فرمودن بعضی فهم میکنن ما چون به بقیه داریم نصیحت میکنیم، خیلی حالا خودمون مخاطب نیستیم، بقیه باید عمل کنن. امام صادق فرمود سانی حق دارن بقیه رو نصیحت و راهنمایی کنن که خودشون بیش از بقیه و پیش از بقیه به اونا عمل کرده باشن. مردم بیان بریم بهشت، راه بهشت از این طرفه. اگر راست میگی چرا خودت نمیری؟ مگه خودت نمیخوای بری بهشت؟ ما رو میخوای بفرستی بهشت، خودت نمیخوای بیای؟ امام صادق علیه السلام میفرمان میدونین مثل کیه این قضیه؟ اینایی که میگه آخرت خودش اهل دنیاست، میگه جهاد خودش ترسوه، میگه فداکاری خودش. امام صادق میفرمودن اینایی که حرفای قشنگ میزنن، رهنمود میدن، روشن فکری، اخلاقی اینا، اما اهل عمل نیستن، مثل کسیه که لباس خودش آتش گرفته به بقیه میگه آتشای خداتون رو خاموش کنید. خب شلوارت آتش گرفته. امام صادق فرمودن شک کنید در صداقت کسانی که حرفای درست میزنن و خودشون اینا رو مثل که قبول ندارن، عمل نمیکنن. چطوره که تو صالح نیستی ولی میخوای مصلح باشی؟ میشه که میشه صالح نباشیم ولی مصلح باشیم؟ میشه ما خودمون راه رو نرفتیم، نمیریم به بقیه رو ببریم؟ خب تو که خودت نمیدونی کجا چی رو کجا میخوای ببری. امام صادق میفرمان صالح باش اول، بعد مصلح باش. امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه میفرمان به خدا سوگند به شما کلمه ای نگفتم الا ای که عمل کردم، بعد به شما گفتم. عالم دینی، مبلغی، نویسنده ای، روشن فکری، صاحب نظری، مسئول یک جریانی، حزبی، رسانه داری، به بقیه حرف می‌زنی، هر چی هستی. امام صادق علیه السلام فرمودن که انی والله به خدا سوگند من ما آمرکم الا بما نأمر به انفسنا. هر دستوری به شما میدیم اول اون دستور رو به خودمون میدیم بدون استثناء. امام صادق فرمودن به خدا سوگند حتی یک نمونه نیست، یک بار نشد که من چیزی رو به خودم دستور نداده باشم و به شما دستور بدم، یعنی به شما بگم این کارو بکنید یا نکنید، خودم به خودم نگفته باشم و عمل نکرده باشم. فعلیکم بالجد والاجتهاد، بر شماست جدیت و تلاش با حد اکثر ظرفیت. جدی باشید، مکتبی باش، جدی باش، این مسیری که رفتی جدی بگیر. نگو زندگیمو میکنم، بقیه کارامو میکنم، در حاشیه‌اش هم این کارو میکنم. اون متن این حاشیه است. امام صادق فرمود نه، این متنه، بقیه همه حاشیه است. علیکم بالجد. امام صادق فرمود جدی باشید، با خدا جدی باش، با خلق جدی باش، با خودت جدی باش، جدن معتقد باش به این حرفا، و حرفات اثر میکنه، نگاهت اثر میکنه، کلماتت اثر میکنه، بعد کاری میکنی از ندیده عاشقت میشن، اطاعتت میکنن. اینم تعبیر دیگر امام صادق علیه السلام، انی والله، فرمودن به خدا سوگند من هرگز ما آمرکم الا، حتی یک فرمان ندادم، یک توصیه نکردم به شما، الا به ما نأمر به انفسنا، مگر اینکه قبلا اینا رو به خودمون ما دستور دادیم، اول به خودم گفتم باید این کار رو بکنی، وقتی کردم به شما دارم میگم، کار ناکرده رو نمیگم. حالا که اینطوره، فعلیکم بالجد والاجتهاد، جدی باشید. اجتهاد یعنی تلاش با همه توان و ظرفیت، یعنی کم نذارین. کسی از امیرالمومنین که دیگه آخوندتر نیست، که لباس رزم از تنش بیرون نمی آمد، فرمودن از 16 سالگی من تو خط مقدم هماغوش شهادت بودم تا الان، از 16 سالگی، و نخسته شدم نه کنار میکشم. سوالشون از پیامبر بعد از جنگ احد که عده شهید شده اینه که یا رسول الله من کی شهید میشم، من شهید میشم یا نه؟ پیامبر فرمودن که کیفه صبرک، صبرت چطوره از شهادت؟ حضرت امیر میگه گفتم آقا جای صبر نیست، اشتیاق. من به مرگ، به شهادت اینجوری نگاه نمی کنم که آیا در برابر این فشار و سختی مقاومت میکنی؟ فرمودم بحث مقاومت نیست، من عاشق شهادتم، دارم سوال میکنم کی میرسم به عشقم، کی دیدار با خدا، با بدن خونین که در راه او کشته بشم و برم به دیدار او، من دارم بپرسم کی؟ پیامبر فرمودن حالا عجله نکن، شهید میشی، تو کشته میشی در راه خدا. امیرالمومنین اونجا یک نفس راحتی میکشه که خب زندگی من در راه خدا، مرگ منم در راه خدا. اصلا نگاهشون فرق میکنه با بقیه، نگاه ما رو اساسا به کارمون، حتی به شکست و پیروزی عوض میکنه، دیگه شکستی نخواهیم داشت. آمدیم این عالم یه چند ده سالی حد اکثر هستیم و میریم، اینجا اصلا جای موندن نیست. این که اینجا کی برد کی باخت ملاک نیست، ملاک اینه که چه کسی در فلسفه زندگی برد یا باخت. اون کسی برد که اهل بهشت خواهد بود ولو اینجا مشکل داشته باشه، اون کسی باخت که جهنمی میشه ولو اینجا پیروزی ظاهری موقت مادی داشته باشه. معیار برد و باخت دنیا نیست، آخرته. کسی برد که در آخرت برده، کسی باخت که در آخرت ببازه، چون آخرت یعنی ابدیت، دنیا تموم شد. تو خیابون دیدم یه کسی به یه بچه به مادرش گفت که مامان این پیرمرده به من اشاره کرد. من باور نکردم، وگرنه گفتم شاید به یکی دیگه داره میگه. دیدم به من میگه پیرمرده، خیلی بهم برخورد، چون ما اصلا همه رو به چشم پیرمرد نگاه میکردیم همین چند ماه پیشا، که بعد فهمیدم این چند ماه پیش که من میگم 30 سال پیش بوده، عمر ما گذشت، عمر شما میگذره. الان یادتون باشه، چند وقت دیگه من نیستم شما هستید، این جمله من یادتون باشه، مثل برق میگذره میبینی که پیری، و مثل برق میگذره بردن تو قصال خونه دارن غسلت میدن، رفتی تمام شد. اینقدر زود میگذره، برای هدف گرفته شدن دنیا بدترین هدفه، اما به عنوان وسیله دنیا بهترین وسیله است. دنیا بهترین وسیله و بدترین هدف. اگه اینجا رو هدف بگیریم، انبیا اصلا قرآن سراسر داره همین رو به ما میگه، کل قرآن اینو داره به ما میگه، میگه دنیا یعنی شهرت، ریاست، ثروت، قدرت، اینا رو اگه هدف گرفتی بدترین هدف، جهنمی میشی. اما اگه گفتی اینا همه نعمت خداست و همه وسیله است، هدف تکامل منه، هدف ایمان و عمل صالحه، هدف خداست، هدف آخرته، وقت تمام اینا همین قدرت، ثروت، شهوت، ریاست، علم، همه اینا میشه نعمت، همه اینا میشه خوب. ولی هدف بگیری همش میشه خطرناک و بد. و مناسبات اجتماعی، آخرین حدیث که عرض کردم، مناسبات اجتماعی بر اساس سلام، صلح و سلام. فرمود که هر دو نفری با هم روبرو میشید اول بگید سلام بر تو. سلام یعنی چی؟ یعنی صلح بر تو، یعنی از ناحیه من احساس خطر نکن. سلام علیکم یعنی از ناحیه من هیچ نگرانی نداشته باش. مسلمان به هیچ کس صدمه نمیزنه. پیامبر گفتن مسلمانو تعریف کن، فرمودن مسلم، المسلم من سلم کی مسلمون من یدهی و لسانه فلان. اصلا تعریف مسلمان اینه، هر کس آزار میده دیگران رو مسلمان نیست. هر کس انسانی رو اذیت میکنه، توهین میکنه، غارت میکنه، ظلم میکنه، هر کس به حیوانات ستم میکنه، حیوانات رو آزار میده، هر کس به گیاهان، حتی هر کس که آزاری به یک موجودی میرسونه، طبق این تعریف پیامبر در واقع مسلمان نیست. مسلمان شناسنامه‌ایه تو دنیا، اما پیش خدا مسلمان نیست. بعد از مرگ، ابدیت، در قیامت مسلمان جز مسلمانان محشور نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمودن همه مناسبات با سلام باید آغاز بشه، یعنی صلح از همه طرف و اینکه ما هدفمون خدمته. و اگر دیدید یک گفتگو، یک ارتباطاتی بدون سلام شروع میشه، فرمودن اصلا وارد اون گفتگو نشید. این خیلی جمله قشنگی از امام صادق علیه السلام، فرمودن من بدأ بکلام قبل سلام فلا تجیبو. اگر میبینی جمع جلسه شروع میشه، معلوم نیست جهت این جلسه به کدوم سمت هستن، این جلسه دشمنانه است یا دوستانه است. اولش کسی سلام نگفت. این جلسه جلسه انسانی نیست، این جلسه منشأ کینه میشه. امام صادق گفت هر نشستی، هر دو نفری همدیگر رو میبینید سلام کنید. سلام یعنی چی؟ یعنی من برادر تو هم، خواهر تو هم، من دوست تو هم، من با تو جنگی ندارم، من نمیخوام به تو صدمه بزنم، تو از ناحیه من در امانی، در خطر نیستی، من نه به تو صدمه زبانی میزنم و نه توهینی به تو میکنم، نه با دست و پای صدمه میزنم به جانت، مالت، آبروت، حتی یه چیزی نمیگم که تو ناراحت بشی. سلام منش نه. مسلم، مسلم یعنی تسلیم، تسلیم در برابر حق، نه تسلیم در برابر ظلم. مسلم یعنی کسی در برابر حق، خدا، در برابر عدالت تسلیمه. من بدأ بکلام قبل سلام فلا تجیبو. اگه گفتگوی شروع میشه با سلام شروع نمیشه. مبنای اون گفتگو دوستی و برادری نیست، وارد اون گفتگو نشید، جواب نده. دشمنانه نمیخوایم حرف بزنیم. حتی مناظره با دشمن شما میدید، مناظره هم که میکنید، فرمودن به قصد کشف حقیقت باید باشه، نه به قصد اثبات من با سوادم تو بی سوادی. فرمودن امام صادق علیه السلام که قهرمان مناظره، قهرمان مناظره است. ایشون فرمودن که وارد مناظره اگر میشید با رعایت ادب، انصاف، منطق، نه که به طرف تهمت بزنی، حرفاشو مسخره کنی، صحبتشو قطع نکن، بذار حرفشو بزنه کامل، حرفشو تحریف نکن، او یه چیزی دیگه میگه تو نگو تو اینو گفتی، همون که گفته بگو. اگر سخن درستی لابلای حرفهاش هست، او سخن درست رو بپذیر، بگو اینو ما قبول داریم، نگو چون تو منحرفی حرفای درستت هم قبول نداریم. حرفای درستش بگو این حرف درسته، اما این نتیجه‌ای که گرفتی غلطه. ببین میگه حتی با مخالف اسلام دارید مناظره میکنید. امام صادق علیه السلام فرمان بناتون این باشه. اما یه چیزی داریم در کنار مناظره به نام جدل و مراء. جدل و مراء هدف کشف حقیقت و اثبات حقیقت و نشون دادن راه به دیگران و اینا نیست، هدف اثبات خودته. میخوای پیروز بشی در مناظره، میخوای اینو شکستش بدی. شرکت در این نوع مناظره ها فرمودن حرامه، ولو این که تو داری ظاهرا از اسلام دفاع میکنی، او از کفر دفاع میکنه، تو از اسلام دفاع میکنی، اما مناظره اسلامی نیست. یعنی اخلاق رو رعایت نمیکنی، تقوا نداری، هدفت هدایت و کشف حقیقت نیست، هدفت اثبات خودته، هدفت غلبه است، میخوای تو مناظره پیروز بشی. این فرمودن این شرک، این عبادت نیست. اون یکی عبادته، اون مناظره برای با مخالفین به روش درست. اون امام صادق علیه السلام شاگردانی دارن که اینا آدمای قوی، به بعضیشون اجازه مناظره میدادن، به بعضی اجازه مناظره ندادن. خیلی جالبه، وقت طرف آمده به امام صادق میگه آقا ببخشید من و فلانی که هم دوره ایم، شما هم که میدونید سواد من از اون کمتر نیست، چطوری به او گفتید مناظره بکنه؟ پیغام دادن که شما فرمودید به من که تو مناظره نکن. برای چی؟ امام صادق علیه السلام فرمودن برای که دانش یه چیزه، توان و مهارت مناظره یه چیز دیگه است. تو وسط مناظره عصبانی میشی، بعد اونه او اذا وقعه یتیر، اگر تو مناظره یه وقتی هم میاد پایین سقوط نمیکنه، دوباره یتیر، دوباره اوج میگیره. او از پس مناظره برمیاد، تو بر نمیای. باید تمرین کنی، یاد بگیری. مورد داریم شاگرد امام صادق با یک کافری جلوی امام صادق داره مناظره میکنه، شاگردانشون رو تربیت میکردن برای مناظره، وقت این شاگرد امام صادق اون طرف رو تو مناظره شکست میده، اون نمیتونه جواب بده. خب الان امام صادق باید بگن احسن، در حالی که امام صادق سلام الله علیه اینا مربیان بزرگ بشرن، اینا رهبر شیعه نیستن، رهبر بشرن، شناخته نشدن، خود شیعه هم نمیشناسه. کافره نمیگن حالا بره شکست بخوره بره بعد خصوصی بگم. فرمودن که سخن شما درست نبود، اشتباه بود به اون غیر مسلمان، اما نه به اون دلیلی که این شاگرد ما گفت. این شاگرد ما اینجا مغالطه کرد، حرف ایشون درست نبود. گفتن که این سخن شما درست نیست، اما نه به این دلیلی که ایشون گفت، بلکه به این سه دلیل. این حرفت غلطه، این از تو. اما رو کردن به او و گفتن تو که فهمیدی وسطاش که بی خودی داره تایید میکنه، بلد نیست جواب بده، برای چی ادامه دادی؟ خب بعدن گفت آقا خب برای پیروزی اسلام، بخواستیم اسلام پیروز بشه، اینا شکرد. ما میگیم پیروزی اسلام مثل پیروزی توهمه، ما تو اشتباه کردی، مغالطه کردی، این حرفت غلط بود، اینجوری باید استدلال کنی. معلب بن خنیس از یاران امام صادقه که بعدم به دست حکومت شهید شد، میگه نصف شب آمده بودم بیرون جایی مخواستم، دیدم یک کسی هوای بارونی یک بار سنگین رو دوششه و داره نیل. حالا امام صادق میدونین 4000 شاگرد سنی شیعه و غیر اینا داره در 10-15 رشته و رهبر کل شیعه اهل بیته، در این حال علاوه بر خدمات عمومی علمی سیاسی اینا، نصف شب بعد نماز شبش قبل نماز شبشون اهل بیت همشون همینطور بودن. میگه دیدم که یک کسی بار سنگینی رو دوش، هوایم تاریک داره میره به سختی. گفتم چیه قضیه این، چی وسط نصف شب بارونم میاد اینجوری؟ رفتم جلو دیدم امام صادق علیه السلام. گفتم آقا شما این؟ گفتم بله ما الله. یک چیزی از این بار افتاد از این بالای بارایی که گذاشتم که نان و خرما و غذا و آب و اینا دارم میبرم برای، یک چیزی از این بالا افتاد، یک کمکی بکن اینو بذار بالای این باری که روشونه منه. میگن آقا کدام یه بسته مثلا نونی خرمای غذای چیزی بود گذاشت. خدا آقا بدید من بیارم. کجا میرین اینا برای چی دارین میبرین؟ فرمودن نه من اینا رو کار هر شب باید برم. گفتم برای چی؟ فهمیدم دارن میبرن برای کارتون خوابا، گدای کنار خیابون و اینا تو محلات پایین شهر رو برن میبرن. گفتم آقا پس بدین من بیارم براتون. فرمودن نه، هر کسی بار خودشو باید برداره، تو برو بار خودتو بردار، من روز قیامت باید بتونم به خداوند جواب بدم که خدایا من شب سیر و راحت نخوابیدم در حالی که انسانهایی توی جامعه گرسنه و آواره بودن. من جواب خودم رو باید بدم، تو باید جواب خودتو بدی. این بار منه، بار خودتو رو بردار. میگه من خیلی منقلب شدم و اینا، و گفتم پس میشه اجازه بدید همراهتون بیام ببینم کجا میرین چیکار بنا، اگر کمکی لازم. گفتم بیا، ولی سر صدا نکنی. اونجایی که میریم اینا خوابن، خستن، فقیرن، آوارن، مسافرن، برده ها هستن، بعضیشون بردن، برده ها و اسرای هستن اینا. اگر سکوت و کامل رعایت میکنی و حرف نمیزنی بیا. گفت باش. میگه رفتم دیدم ایشون بالا سر هر کدوم از اینا یه مقدار غذای چیزی اینا، آب اینا، امکاناتی گذاشت و به منم گفت سرستا نکن بیدار نشن. وقتی که رفتیم گفتم آقا اینا کی بودن؟ امام صادق فرمودن نمیدونم. گفتن شیعه بودن؟ امام صادق گفتن نه شیعه نبودن. مسلمان بودن؟ گفتن نه نمیدونم، بعضیشون هم شاید مسلمان نباشن. پس چرا این کار کردین؟ امام صادق علیه السلام فرمودن این چه سوالی هم میکنی؟ از سوال تو من تعجب میکنم. بندگان خدا هستن، گرسنه‌ن، گرفتارن، خداوند رزق اینا رو فرستاده، من باید مانع این رزق بشم؟ بعد فرمودن که اگه شیعه بودن که من باید نان خودم رو هم هر لقمه‌ش رو با اینا تقسیم می‌کردم. نه اینا اصلا ما رو قبول ندارن، اینایی که اینجا خوابیدن از گرسنگی، اینا اصلا نه ما رو می‌شناسن نه قبول دارن، اصلا شیعه هم نیستن. خب این فرهنگ. من سوال می‌کنم الان در 20 روایت خدمتتون عرض کردم، سوال من اینه شما از 20 ملت و 20 کشوری تو کشور خودتون هر کدوم از این 20 تا رو بگن ولو برای کافر بلند نمیشه؟ کف نمیزنه؟ به احترام این حرفا بلند نمیشه؟ نمیگه اینا اوج انسانیته، اوج اخلاقه، اوج عدالته، اوج عقلانیت و معرفته؟ آقا ما خودمون دین خودمون رو درست نمیشناسیم، نه عمل میکنیم رعایت میکنیم، نه درست بیان و تبیین میکنیم.